زمان گذشت عنوان صفحه نخست روزنامه دنیای اقتصاد است.
روزنامه دنیای اقتصاد در تیتر یک گزارش داده که رقم مطالبات معوق یا وام‌های بدون بازگشت در اولین ماه پاییز رکورد شکنی کرده و از 70 هزار میلیارد تومان هم گذشته. البته عکس یک روزنامه دنیای اقتصاد اختصاص داره به سقفی از دود بر فراز تهران که نشان آلودگی شدید هوای تهران هست و این روزنامه خبر داده که مشهد، کرج و اصفهان هم به دلیل آلودگی هوا تعطیل شدن. یک خبر هم روزنامه دنیای اقتصاد منتشر کرده درباره کارت زرد مجلس به محمد عباسی وزیر ورزش و جوانان.
روزنامه جام جم نوشته ایران سومین مصرف کننده گاز دنیا است، در حالی که ایران چهارمین تولید کننده گاز دنیا هم هست.
بله، روزنامه جام جم در تیتر یک خودش گزارشی در زمینه افزایش مصرف گاز در ایران منتشر کرده و نوشته با وجود اینکه در دو سال اخیر قیمت گاز گرانتر هم شده، اما آمارها نشون میده که همچنان مصرف رو به افزایش هست.
خیلی ممنونم آقای رفیع‌زاده از توضیحاتتون.
من هم از شما متشکرم آقای حسین.
مدتی از هفتانیم گذشتیم، بدون هیچ حرف دیگه برسیم به خلاصه ی از مهمترین خبرها مجددن در همراهی بهروز کارونی. آقای کارونی
سلام مجدد. ناتو درخواست ترکیه برای استقرار موشک‌های پاتریوت در خاک این کشور را تصویب کرد. همسر نسرین ستوده، فعال حقوق بشر و وکیل زندانی، از پایان اعتصاب قضایی او خبر داد. با شدت گرفتن تظاهرات در مقابل کاخ ریاست جمهوری مصر، محمد مرسی رئیس جمهوری این کشور محل کارش را ترک کرد. کاخ سفید میگوید نشانه‌ای در مورد صحت ادعای ایران درباره شکارش هواپیمایی بدون سرنشین آمریکا در دست نیست. دولت عراق از فرود هواپیمایی حامل یک وزیر دولت ترکیه در شهر اربیل جلوگیری کرد. یک نماینده مجلس خودسری ماموران پلیس را دلیل مرگ ستار بهشتی وبلاگ نویس دانست. فیلم جعفر پناهی در فهرست اولیه نامزدهای اسکار قرار گرفت. آقای حسینی
با سپاس از بهروز کارونی. یه خورده برنامه‌مون فشرده است، برای همین بهروز کارونی خبرها رو یه خورده خیلی خلاصه کرد. در ادامه صبحانه با خبر گزارشی خواهیم داشت درباره دیواره زرین سنگ‌نگاره باستانی پریشو که تخریب شده. گزارشی خواهیم داشت از جهان موسیقی به اضافه رخدادهای هنری و فرهنگی و نگاه مجدد به روزنامه‌ها، این بار در صفحات درونی روزنامه‌ها. بخش قابل توجهی از دیواره زرین سنگ، البته اگر اشتباه نکنم همین الان از اتاق فرمان به من گفتن که ما خبرهای ورزشی رو فراموش کرده بودیم به خاطر فشرده بودن برنامه. من پوزش بخوام بعد از شنیدن خبرها بپردازیم به خبرهای ورزشی در همراهی حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی.
نیم فصل اول لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران با شکست استقلال مدعی قهرمانی پایان یافت و یک طرفدار این تیم هم در ورزشگاه جان باخت. تیم استقلال تهران در رشت و در برابر تیم دامش گیلان با یک گل از این تیم شکست خورد و با تفاضل گل کمتر نسبت به سپاهان در مکان دوم قرار گرفت. استقلال از دقیقه 40 بازی 10 نفره شده بود و 1-0 بازی را به دامش واگذار کرد. گل دقیقه 85. امیر قلعه‌نویی سرمربی استقلال در پایان مسابقه و در برابر میکروفون‌های صدا و سیما اظهار تأسف کرد، نه به خاطر باخت که برای این فوتبال. به گفته او
واقعا برای این فوتبال جای تأسف داره که همه بسیج بشن که ما این بازی رو ببازیم. مبارکشون باشه، ما باختیم.
و استقلال در ردیف دوم جدول قرار گرفت. دامش گیلان هم از ردیف 11 بالاتر نیامد و جای پرسپولیس را گرفت. پرسپولیس 12. دو تیم سپاهان و استقلال در پایان نیم فصل اول لیگ برتر هر دو 31 امتیازی شدند و سپاهان با گل شماری ردیف اول را گرفت. فولاد خوزستان با 29 امتیاز بعد از سپاهان و استقلال در ردیف سوم ایستاد. تیم‌های ملوان، راه آهن و تراکتورسازی 4-6. به گزارش خبرگزاری فارس، یکی از هواداران تیم استقلال در پایان مسابقه این تیم بعد از شکست تیم محبوبش در ورزشگاه عضدی رشت مقابل دامش گیلان از شدت ناراحتی دچار حمله قلبی شده و درگذشت. وی حبیب رفعتی ساجدی نام داشت و 21 سال از عمرش می‌گذشت. پرونده تیم ملی مشت‌زنی جوانان ایران در مسابقات قهرمانی جوانان جهان در ارمنستان با آخرین شکست دیشب بسته شد. سیاوش امیدی، بوکسر سنگین وزن ایران، با امتیاز 6-8 مسابقه را به حریف اهل گرجستان واگذار کرد و حذف شد. از تیم 6 نفره ایران هیچ یک از بوکسرها در این مسابقات روی سکو نرفتند. در مسابقات فوتبال دختران زیر 19 سال آسیا در ویتنام، تیم ملی دختران ایران در برابر تیم تایلند 3-3 مساوی کرد. دختران ایران که قبلا نیز در مقابل ازبکستان 1-1 مساوی کردند، فردا اگر بر اردن پیروز شوند، به حضور خود در مرحله بعدی مسابقات امیدوار خواهند شد. در اروپا دیشب بازی‌های گروهی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های این قاره در 4 گروه پایان یافت و تیم‌های پاریس سن ژرمن از فرانسه، شالکه و دورتموند آلمان و مالاگای اسپانیا در گروه‌های خود به مقام اول رسیدند. تیم‌های دوم گروه‌ها عبارت بودند از پورتوی پرتغال، آرسنال از انگلیس، میلان از ایتالیا و رئال مادرید از اسپانیا. هر 8 تیم برای مرحله 1/16 نهایی انتخاب شدند. تکلیف 8 تیم دیگر و رده‌بندی در 4 گروه باقی مانده امشب معلوم می شود. و در بسکتبال قهرمانی آمریکا NBA، تیم ممفیس گریزلیز که حامد حدادی ملی پوش ایرانی عضوان است، همچنان در کنفرانس غربی بهترین تیم است با 12-3. ممفیس امروز در 16th مسابقه فصل میزبان تیم فنیکس آریزونا است. فنیکس جزو تیم‌های ضعیف کنفرانس غربی به شمار می‌رود با 11 شکست. حامد حدادی در فصل جاری بیشتر در تیم ممفیس نیمکت نشین بوده.
حبیب روشنزاده، بخش قابل توجهی از دیواره زرین سنگنگاره باستانی پریشو که از آن به عنوان نقش برجسته زن ایران باستان یاد میشه تخریب شده. به گزارش خبرگزاری مهر، محسن عباس‌پور عضو شورای مرکزی انجمن هم‌اندیشان جوان شهرستان کازرون، جدا شدن بخشی از دیواره زیرین این نقش برجسته رو ناشی از ضربات پتک یا وسایل مشابه توسط شخص یا اشخاصی دونسته. جزئیات بیشتر از بکتاش خمسه‌پور.
سنگ نگاری پریشو در کازرون از سنگ نگاره‌های باستانی ایران است و از آن به عنوان یکی از آثار معدود ایران باستان یاد می‌شود که در آن نقشی از یک زن دیده می‌شود. این سنگ نگاره یکی از نقوش برجسته تاریخی خوانده شده که نزدیک 7 سال پیش توسط عمادالدین شیخ الحکمایی از پژوهشگران تاریخ کشف و پس از آن پرونده ثبت این اثر در فهرست آثار ملی دنبال شده است. گفته می شود این نقش برجسته از زمان ساسانیان برجا مانده است. در پی کشف و شناسایی این نقش برجسته در سال 1385 گفته شده بود که در ناحیه صورت، پاها و یکی از دستها آسیب‌های جدی دیده و در این قسمت‌ها کاملاً از بین رفته، اما دست راست، نیمتنه و بخشی از دست چپ آن همچنان سالم برجای مانده است. دکتر رضا مرادی قیاس‌آبادی، کارشناس باستانشناسی و پژوهشگر و نویسنده تاریخ و فرهنگ ایران که کتاب سنگ نگاره‌های ایران را در دست انتشار دارد، در گفتگو با رادیو فردا اظهار می‌دارد که جنسیت تصویر سنگ نگاره پریشو و اینکه از کدام دوره تاریخی است روشن نیست، چرا که هنوز پژوهش‌های کاملی درباره این سنگ نگاره انجام نیافته است.
سنگ نگاری خاصی که در حاشیه دریاچه پریشان هست در نزدیکی کازرون، این سنگ نگاری است که حدود 7-8 سال پیش پیدا شد، قبلا شناخته شده نبود. راجع به این سنگ نگاره هنوز مطالعات کاملی انجام نشده، هنوز مشخص نیست متعلق به چه دوره‌ایه و اصولا نقش زن هست یا مرد هست، اینها نامعین هستن. اون سنگ نگاری است بسیار محو شده و احتمالاً کسانی که گفتند این زنه به خاطر این بوده که لباس بلندی داره، اون لباس بلند رو در اون زمان مردان هم می پوشیدن. سنگ نگاره شباهت زیادی از نظر فرم اجرا به آثار ایلامی داره و بیشتر به نظر می رسه یک اثر ایلامی باشه تا یک اثر ساسانی.
اما آنچه که در پیوند با این نقش برجسته تخریب شده است، به گزارش خبرگزاری مهر، محسن عباسپور کوشنده میراث فرهنگی اظهار داشته است بخش جدا شده ارتفاعی حدود 2 متر و عرضی حدود 80 سانتی متر دارد و بر اساس مشاهدات میدانی صورت گرفته میتوان اینگونه استنباط کرد که بر اثر ضربات پیاپی وسیله پتک مانند به یک محدوده مشخص بخشی از دیواره کوه به صورت تقریبا یک دست از آن جدا شده و به زمین افتاده و در حال حاضر قطعه سنگ بزرگ جدا شده از این دیواره در زیر نقش پریشو افتاده است. با این وجود خود نقش برجسته آسیبی ندیده و در همان وضعیت پیشین خود باقی مانده است. رضا مرادی، قیاس آبادی، در ایران.
از اونجایی که من کتاب سنگ‌نگاره‌های ایران رو در دست چاپ دارم، این خبر تخریب رو که شنیدم از دوستان محلی خواهش کردم دیروز که این اثر رو ببینن و دیدن، اینها صحبتی از تخریب نکردند و گفتند که این سنگ‌نگاره همون وضعیتی رو داره که به اصطلاح پارسال و پیارسال هم داشته.
خبرگزاری مهر نزدیک 1.5 سال پیش نیز نوشته بود نقش برجسته منحصر به فرد زن ایران باستان در شهرستان کازرون فارس در حال محو شدن است و نسبت به فقدان هر گونه فعالیت حفاظتی ویژه مانند محصور کردن، نمونه برداری و اسکن نقش برجسته هشدار داده بود. اما آیا سنگ نگاری پریشو تنها اثر باستانی ایران است که یک زن را نشان می دهد؟ رضا مرادی، قیاس آبادی:
سنگ نگاره به مفهوم اصلیش یعنی یک اثر مستقل و متمایزه که به صورت یک مجلس حجاری بر صخره کوه حجاری شده در حدود 80 تا ما در ایران داریم. در خیلی از اینها هم نقش زن وجود داره، یعنی آنچنان نایاب نیست. نقش زن در آثار هنری دوره هخامنشیان وجود نداره، اما در دوره‌های دیگه مثل دوران ایلامی، دوران اشکانی، ساسانی نقش زن وجود داره و فراوان هم وجود داره. پس در نتیجه وجود داشتن نقش زن روی یک سنگ نگاره آنچنان چیز عجیب و غریبی نیست.
در همین حال محسن عباسپور، عضو شورای مرکزی انجمن هماندیشان جوان شهرستان کازرون، در گفتگو با خبرگزاری مهر اشاره کرده است که پیش از این نیز صدمات مشابهی به 2 نقش برجسته دیگر در کازرون، نقش برجسته بهرام دوم و نقش برجسته قندیل وارد شده بود که چندی پیش ضارب این نقوش دستگیر شد و هدف اصلی خود را از این تخریب‌ها کشف گنج اعلام کرد.
بکتاش خمسه‌پور گزارش میداد. چند تا اسمس به دستمون رسیده. شنوندهی نوشته: با سلام رضا خندان، صبرت را می ستایم، خدا با صابران است. شنونده دیگری نوشته: شرکت فاتح صنعت کیمیا پیمانکار رنگ سکوی گازی پارس جنوبی از سال 88 پول تصفیه حساب و حقوق پرسنل رو هنوز نداده. شنوندهی با نام خانوادگی اسدی از جهرم نوشته: با سلام، حضرت محمد فرمود زمانی بیاید که امت من آدمهای خوب رو ابله جلوه دهند و آدمهای ابله رو خوب. شنونده دیگری نوشته: من کشاورزی هستم از شهرستان دسفول. دولت احمدی نژاد کاری کرده که به خاطر نخریدن محصولات کشاورزی بیشتر کشاورزان باید برن زندان. شنونده دیگری نوشته: تمام آرزوهایم لبخند همه ایران است. و شنونده دیگری نوشته: خواهش میکنم درباره حقوق کم معلمان قراردادی که در روستاهای دور به ماهی 400 هزار تومان دارن زندگی میکنن صحبت کنید تا آقای وزیر آموزش و پرورش بفهمن. بپردازیم به ادامه صبحانه با خبر. مثل هر روز برای بررسی رخدادهای هنری و فرهنگی در همراهی فرج سرکوهی، منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی رادیو فردا هستیم. سلام آقای سرکوهی.
سلام میکنم به شما آقای حسینی و به شنوندگان عزیز و روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم.
آقای سرکوهی، آلودگی هوای تهران در برنامه‌های فرهنگی امروز هم اثر گذاشته و گویا مانع از افتتاح 2 سالانه مجسمه‌های شهری و اجرای اپرای عروسکی عاشورا شده. درباره این درخداد چه اطلاعاتی دارین؟
بله همونطور که گفتین متاسفانه آلودگی هوا سبب شده که بسیار از برنامه‌ها برگزار نشه. از جمله قرار بود امروز سومین دو سالانه مجسمه‌های شهری با عنوان مجسمه شهر امروز و آینده افتتاح بشه که افتتاح نخواهد شد و اعلام کردن که تاریخ افتتاح این دو سالانه رو بعداً خواهند گفت. و بعد امروز همچنین قرار بود که اجرای اپرای عروسکی عاشورا به کارگردانی بهروز غریب‌پور در تالار فردوسی آغاز بشه که این رو هم 4 روز به عقب انداختن و گفتن که روز یک شنبه این اپرا به صحنه خواهد.
البته آلودگی هوا گذاره آقای سرکوهی، اما سرقت و تخریب میراث فرهنگی به روندی مستمر تبدیل شده. سرقت کاشی‌های زرین فام یک مسجد و تخریب یک محوطه 7000 ساله از آخرین خبرها در این زمین است. درست اطلاعات بیشتری دارین؟
بله، در این زمینه متاسفانه هر روز شاهد اخبار بسیار ناراحت کننده ای هستیم، برای اینکه هیچ توجهی نمیشه به حفظ میراث فرهنگی، به بناهایی که به هر حال سابقه و هویت تاریخی و فرهنگی ملت ما هست و اغلب تخریب میشه یا سرقت میشه. ده همین دو سه روز پیش بود که یک عده‌ای با پتک یک نقش برجسته زن ایرانی رو که مربوط میشد به دوره ساسانیان تخریب کردن. این نقش برجسته پریشو در ناحیه غربی تالاب پریشان در نزدیکی شهرستان کازرون در استان فارس رو که 2 متر طول داشت و حدود 80 سانتی متر عرض و خیلی استثنایی بود برای یک زن رو نشون میداد و نقش برجسته یک زن بود، این رو با پتک به جانش افتادن و نابودش کردن، هیچ سودی هم نبردن از در این زمینه. و بعدم دیروز آقای حسین یزدان مهر سرپرست اداره میراث فرهنگی و گردشگری شهرستان کاشان خبر تکان دهنده را اعلام کرد. او گفتش که 18 کاشی زرین فام از محراب اون جایی که در مسجد امام جماعت به اصطلاح میسته و نماز میخونه، گفت 18 کاشی زرین فام از محراب مسجد علی طهرود دزدیدن به سرقت بردن. این مسجد در زمان ایلخانیان ساخته شده، جز آثاری بوده که در فهرست آثار ملی ثبت شده، بنابراین قرار بوده ازش نگهداری بشه، اما شبانه آمدن و این کاشی ها رو بردن. و بعدم آقای اردشیر جوانمردزاده با دیروز که اعلام کرد که یک تپه 7000 ساله در ایلام به نام چوآوران کاملا نابود شده، خواستن یک کانال بکشن و این تپه رو که 7000 سال آثار باستانی در او هست و یکی از نخستین شهرهای منطقه ایران در او بنا شده رو با بولدوزر صاف کردن، تصدیق کردن و علاوه بر اون تنها محوطه دوران نوسنگی دشت مهران رو هم به خاطر ساختن یک جاده تخریب کردن. متاسفانه این همونطور که شما گفتین به یک روند مستمر تبدیل شده و بناهای تاریخی ایران رو به تدریج دارن از بین میرن.
آقای سرکوهی، از جهان نقاشی خبر کوتاهی دارید برای ما بدین چون وقتمون یه خود کمه؟
بله، اشاره کنم به نمایشگاه شمایل‌های من شماره 3 نقاشی‌های آقای علیرضا آدم بکان در گالری اثر که دغدغه‌های خودش رو از نابودی فضای شهری در تابلوها خلق کرد.
خیلی ممنونم از شما آقای سرکوهی.
منم از شما متشکرم، تا برنامه بعد.
مجدداً در همراهی شهرام رفیع‌زاده هستیم و به اتفاق به درون صفحات روزنامه‌های ایران می‌ریم ببینیم چه مطالبی توجهش رو جلب کرده. آقای رفیع‌زاده، مثل اینکه نخست از روزنامه‌های جمهوری اسلامی و بهار آغاز می‌کنین.
بله آقای حسینی، امروز روزنامه‌های جمهوری اسلامی و بهار گزارش‌هایی منتشر کردند درباره به هم ریختن بازار به وسیله بخشنامه‌های متناقضی که دولت صادر می‌کنه. البته روزنامه بهار اظهارات حمید صافدل رئیس سازمان توسعه تجارت رو منتشر کرده که ایشون گفته بخشنامه‌های پیاپی دولت بازار رو به هم ریخته. البته آقای صافدل تاکید کرده که مدیریت واردات و صادرات باید به گونه‌ای صورت بگیره که باعث ایجاد رانت برای کسی نشه. اما روزنامه جمهوری اسلامی نتایج یک کار کارشناسی و آماری رو که مرکز پژوهش‌های مجلس در این زمینه انجام داده رو منتشر کرده. به نوشته روزنامه جمهوری اسلامی، دولت در 2 سال اخیر 64 بخشنامه ارزی صادر کرده که البته این روزنامه نوشته یعنی به طور متوسط هر 8 روز یک بار سیاست‌های دولت در زمینه اقتصادی عوض شده. و در این حال در 20 روز گذشته هم به نوشته این روزنامه دولت 41 بخشنامه ارزی صادر کرده که مجموعه این فعالیت‌های متناقض دولت موجب به هم ریختن بازار و وضعیت تجارت در ایران شده.
آقای رفیع‌زاده، امروز به طور مفصل به روزنامه اعتماد مثل اینکه اشاره دارید، برای اینکه سردبیر روزنامه اعتماد بهروز بهزادی هم کنارگیری کرده و خبرهای دیگه، لطفاً بگید چه مطالبی در روزنامه اعتماد توجهتون رو جلب کرده؟
خبر اول این که آقای بهروز بهزادی، سردبیر روزنامه اعتماد، که از 23 خرداد 1381 سردبیری این روزنامه رو از ابتدای انتشار بر عهده داشت، یه سرمقاله‌ای در روزنامه اعتماد اعلام کرده که از این سمت کنارگیری کرده. البته آقای بهزادی دلیل یا دلایل کنارگیری از سمت سردبیری روزنامه اعتماد رو ذکر نکرده. اما گفتگوی دیگری که در روزنامه اعتماد به چشم می‌خوره و گفتگوی مهمی هست، گفتگوی مشتبه حسینی، گزارشگر و خبرنگار این روزنامه هست، با رمضان شریف، مدیر کل روابط عمومی سپاه پاسداران. اونطوری که آقای مشتبه حسینی نوشته، آقای شریف تاکید کرده که در ارتباط با پهپاد آمریکایی که به گفته مقام‌های سپاه پاسداران طی دو روز اخیر توسط این نیرو شکار شده، اطلاعاتی رو با خودش حمل می‌کرده در زمینه پایان‌های نفتی ایران در خلیج فارس. آقای شریف در این حال تأکید کرده که ما از طریق این اطلاعات میتونیم به جغرافیای ذهنی آمریکایی ها پی ببریم و بدونیم که اونها در آینده میخوان چه کاری انجام بدن.
افشای خبر افزایش سن بازنشستگی مثل اینکه در یکی از روزنامه‌های ایران به چشم میخوره.
این خبر و در واقع گزارشی هست که روزنامه خراسان امروز منتشر کرده و نوشته پس از اون که از 5 ماه پیش تدوین پیشنویس قانون تأمین اجتماعی در سکوت خبری آغاز شده و در جریان بوده، حالا مقام هایی که در حوزه صنفی کارگران فعالیت میکنن اعلام کردن که سازمان تأمین اجتماعی در صدد هست با افزایش سن بازنشستگی جلوی ضرر و زیان خودش رو بگیره و در عوض این ضرر و زیان رو به کسانی که بیمه شدن منتقل کنه. اونطوری که روزنامه خراسان نوشته، در پیشنویس قانون جدید تأمین اجتماعی چند نکته هست: یکی افزایش 5 سال به سن بازنشستگی، یکی افزایش بی حد و حساب اختیارات مدیرعامل این سازمان که آقای سعید مرتضوی دادستان سابق تهران هست، و دیگری هم محدود شدن ارائه خدمات بیمه و خدماتی که سازمان تأمین اجتماعی در اختیار بیمه شدگان قرار میده، از جمله مواردی هست که در این قانون جدید تدوین شده و قرار است به تصویب برسه.
خیلی ممنونم آقای رفیع‌زاده از توضیحاتتون.
من هم از شما متشکرم آقای حسینی، روز خوبی برای شما و شنوندگان و بینندگان صبحانه با خبر آرزو میکنم.
در اینجا به سراغ بردیا افشین میریم و تازه های جهان موسیقی، بعدش چند تا اسمس میخونیم.
صبح بخیر، براتون روز خوبی رو آرزو میکنم. امروز رو با یاد کسی شروع میکنم که وقتی از دنیا رفت فقط در رسانه‌های ایرانی براش نوشتن، نوازنده قدیمی ساز قانون درگذشت. امروز رو با یاد سیمین آقارضی شروع میکنم. سیمین آقارضی اگه امروز زنده بود باید تولد 74 سالگیش رو جشن میگرفت. اون نوازنده‌ای بود که از کودکیش عشق زیادی به موسیقی داشت و کسی مثل استاد ابوالحسن سبا براش آینده درخشانی رو پیش بینی کرد. سیمین آقارضی در همون سالهای اول زندگیش چند ساز رو از جمله ویالون رو نزد استاد سبا، پیانو رو نزد جواد معروفی، تنبک رو پیش حسین تهرانی یاد گرفت و بعداً با ارکسترهای بزرگ ایرانی مثل ارکستر سمفونیک تهران و با هنرمندان نامداری مثل پرویز یاحقی، همایون خرم، علی تجویدی و سیما بینا همکاری کرد. اما از همه مهمتر، آقارضی از جمله کسانی بود که ساز کهن ایرانی قانون رو احیا کرد. او به شکل حیرت‌آور تبحر تو نواختن این ساز داشت و از او آلبومی به نام قانون سیمین به یادگار باقی مونده. شاید نسل‌های جوان‌تر چیره دستی او رو در نواختن این ساز تو موسیقی سریال‌هایی چون امام علی که از تلویزیون دولتی ایران پخش می‌شد به یاد داشته باشند. که شنیدیم اثری بود با نوازندگی سیمین آقارضی که امروز سال روز تولدشه، نوازنده برجسته قانون که 3 سال پیش در سن 71 سالگی درگذشت. و همچنان به نظر میرسه که اظهار نظرهای رسمی رئیس پلیس امنیت عمومی فرماندهی انتظامی خراسان رضوی اهالی موسیقی رو در بهت فرو برده. این مقام در نشست خبری گفته بود که به حرمت حرم رضوی به هیچ کنسرتی در مشهد اجازه برگزاری نمیدیم. البته این اظهار نظر میتونه پاسخی باشه به ابهام‌های هنرمندان، چرا که پیشتر کنسرت‌های بسیاری در مشهد به شکلی غیر منتظره لغو شدن و کسی هم دلیل روشنی برای این اتفاق‌ها ارائه نکرده و هیچ سازمانی یا نهادی به روشنی مسئولیت لغو این کنسرت‌ها رو به عهده نگرفته. همه اینها باعث شده بود این اواخر این تصور به وجود بیاد که برگزاری کنسرت‌ها در مشهد چندان ضابط من نیست. چند هفته پیش اواخر آبان ماه بود که گروه اشتیاق به سرپرستی علی قمصری و خوانندگی علیرضا قربانی درست ساعتی قبل از پرواز گروه به مشهد لغو شد. قبل از اون هم حسین علیزاده و پژمان حدادی که تو تور سراسری دو نوازی خودشون در ایران تو شهرهای مختلفی اجرا داشتن، قرار بود که در نیشابور از شهرهای استان خراسان رضوی هم کنسرت داشته باشن که این اجرا لغو شد. 3 سال پیش هم کنسرت همایون شجریان با همنوازان حصار به شکلی ناگهانی در مشهد برگزار نشد. علی قمصری آهنگساز ایرانی بعد از لغو کنسرت گروهش این روند و اتفاقی ناگوار برای موسیقی ایرانی دونسته بود. به هر حال با همه این مشکلات و به علاوه کمبود امکانات فنی برای اجرا، هنرمندان ایرانی نشون دادن که تمایل دارن در شهرستان‌ها کنسرت بذارن و هنرمندانی مثل علی قمصری و علیرضا قربانی از جمله کسانی هستند که تلاش می‌کنند تجربه‌های موفقشون رو در اجراهای بین‌المللی در کنسرت‌های داخلی تکرار کنن.
اگر ز باد مستی خوش باش، با ماه رخی اگر نشستی خوش باش، با ماه رخی اگر نشستی خوش باش.
شنیدیم قسمتی از کنسرت موسیقی همنوایی هنرمندان ایرانی و تونسی به اسم سرمستی بود که در نیس فرانسه برگزار شد با آواز علیرضا قربانی و درساف الحمدانی و به آهنگسازی علی قمصری.
نگاه بریا افشین بود به تازه های جهان موسیقی. چند تا اسمس رسیده. شنوندهی نوشته چرا حرف از زلزله کرمان نیست؟ مردم از ترس و وحشت توی این هوای سرد توی حیات ها و کوچه ها زندگی میکنن و کمیته امداد به جای خرج کردن در بیرون و بیاد به صورت وام بده به مردم شهید پرور خودمون. شنونده دیگری برای ما نوشته سلام، چند وقتی هستش که مجریهای رادیو توپق میزنن. بله حتما تلاش میکنیم ضمن پوزش از شما که رعایت کنیم و این توپقها تکرار نشه. از جمله توپقها این هست که یکی از شنوندگان که نوشته بود که صدقات رو به صندوق ها نریزید و مستقیما به دست مردم برسونید، چون به صورت حروف لاتین نوشته بود، من صدقات رو صداقت خوندم، بابت این توپق هم معذرت خواهی میکنم. شنونده دیگری نوشته خدمت دستندرکاران رادیو فردا سلام، برنامه رو روی موج کوتاه 49 و یا موج کوتاه 41 پخش کنید. ایشون گفته که در استان یزد موجهای کوتاه کیفیت نداره. البته شاید 49 و 41 موج کوتاه نباشه، اینو من اشتباه گفتم. شنونده‌ای به نام بدلکار بدلکار از بیروم فارس نوشته واقعا مرداک مالک فاکس نیوز و نشنال جیوگرافیک مؤسسه شبکه فارسی زبان هم هست و واقعا مسخره است. اونجا میگه خلیج عرب، اینجا میگه خلیج فارس. تا چند ثانیه دیگر به ادامه صبحانه با خبر گوش میکنید. ساعت 8 بامداد در ادامه صبحانه با خبر همچنان با بهروز کارونی هستیم برای شنیدن مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر. با سلام مجدد به شما.
با سلام مجدد به شما آقای حسینی. ناتو روز سه‌شنبه درخواست ترکیه برای استقرار موشک‌های پاتریوت در خاک این کشور برای مقابله با آنچه حمله احتمالی سوریه نامیده شد را تصویب کرد. وزیران خارجه کشورهای عضو ناتو پس از نشستی در بروکسل با انتشار بیانیه اعلام کردند این سازمان برای افزایش قابلیت‌های دفاع هوایی ترکیه از قصد آلمان، هلند و آمریکا جهت رساندن موشک‌های پاتریوت به آن کشور استقبال می‌کند. رضا خندان عضو همسر نسرین ستوده شامگاه سه‌شنبه اعلام کرد که این فعال حقوق بشر و وکیل مدافع زندانی اعتصاب قضای خود پس از 49 روز پایان داده است. آقای خندان در این مورد در صفحه فیسبوک خود نوشت در ملاقات استثنایی عصر سه‌شنبه نسرین با توجه به برداشتن محدودیت قضایی مهراوه دخترش به اعتصاب قضای خود پایان داد. خانم ستوده از 26 مهر ماه در زندان اوین در اعتراض به محدودیت علیه خود و خانواده‌اش از جمله ممنوع خروج شدن دختر 12 سالش دست به اعتصاب قضا زده بود. جی کارنی سخنگوی کاخ سفید روز سه‌شنبه گفت نشانه‌ای در دست نیست که ادعای ایران در مورد شکار یک هواپیمای بدون سرنشین آن کشور درست باشد. علی فدوی فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران صبح روز سه‌شنبه گفته بود این نیرو یک فروند بهپاد آمریکایی را که وارد آسمان ایران شده بود شکار کرده است. حمید جلاوندی مدیر کل حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوی گفت تمام مدارس و اداره‌های دولتی در شهر مشهد به دلیل آلودگی هوا روز چهارشنبه امروز تعطیل هستند. به گزارش خبرگزاری فارس محمد حسن واحدی رئیس کارگروه کاهش آلودگی هوای خراسان رضوی نیز گفت که تعطیلی روز پنجشنبه در دست بررسی است. بیشتر آلودگی بیش از اندازه هوا در تهران باعث شده بود که پایتخت ایران روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه تعطیل شود. در این میان به گزارش خبرگزاری فارس تمام مدارس شهر عراق به دلیل استمرار آلودگی هوا روز چهارشنبه امروز برای سومین روز متوالی تعطیل هستند. نمایندگان مجلس سنای آمریکا لایحه بودجه 631 میلیارد دلاری وزارت دفاع این کشور برای سال آینده میلادی را تصویب کردند. به گزارش خبرگزاری‌ها این لایحه شامل دور جدیدی از تحریم‌ها علیه ایران، ممنوعیت دائمی انتقال زندانیان از پایگاه گوانتانامو به آمریکا و ممنوعیت بازداشت نظامی شهروندان این کشور است. و سازمان ملی هوانوردی و فضایی آمریکا ناسا اعلام کرد که مریخ نورد دیگری را در سال 2020 میلادی به آن سیاره اعزام خواهد کرد. آقای حسینی
با سپاس بسیار از بهروز کارونی بپردازیم به ادامه صبحانه با خبر. گزارش ها حاکی از آن هست که جهاد مقدسی سخنگوی وزارت امور خارجه سوریه خاک اون کشور را ترک کرده و به لندن رفته. هنوز روشن نیست که سخنگوی وزارت امور خارجه از سوی بشار اسد برکنار شده یا خودش از سمتش کنار گرفته. جزئیات بیشتر در گزارش رضا جمالی.
خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع دیپلماتیک در منطقه که نخواست نامش فاش شود روز دوشنبه هفته جاری گزارش داد که جهاد مقدسی از نظام بشار اسد جدا شده و سوریه را ترک کرده است. رامی عبدالرحمن مدیر دیدبان حقوق بشر سوریه در مصاحبه با خبرگزاری رویترز گفته است که جهاد مقدسی پس از استعفا از سمت خود دمشق را به مقصد لندن ترک کرده است. عبدالرحمن در این باره اضافه کرد که مقدسی در معرض فشارهایی از سوی اطرافیان بشار اسد و نه خود بشار اسد قرار گرفته بود. مدیر دیدبان حقوق بشر سوریه اظهار داشته است که برخی اطرافیان بشار اسد از حضور رسانه‌ای پیاپی مقدسی و برخی از سخنان او ناراحت بودند. پیش از این نیز شبکه تلویزیونی المنار وابسته به حزب الله لبنان در خبری فوری اعلام کرده بود که جهاد مقدسی سخنگوی وزارت امور خارجه سوریه به دلیل سخنانی که خارج از واضع رسمی دولت سوریه اظهار داشته از سمت خود برکنار شده است. مقدسی در هفته‌های اخیر به ندرت در مقابل دوربین رسانه‌ها حاضر شده بود، مسئله‌ای که گمانه‌زنی‌هایی را مبنی بر احتمال جدایی او از نظام بشار اسد به وجود آورده بود. جهاد مقدسی از مسیحیان دمشق است و پیش از این به عنوان کارمند سفارت سوریه در لندن خدمت می‌کرد. در همین حال باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه هفته جاری به بشار اسد در مورد استفاده از سلاح‌های شیمیایی علیه مخالفانش هشدار داد. به گزارش رویترز آقای اوباما در این زمینه گفت:
And today I want to make it absolutely clear to Assad and those under his command, the world is watching.
دنیا نظاره‌گر تحولات سوریه است و اگر بشار اسد دست به چنین کاری بزند باید مسئولیت پیامدهای آن را بر عهده گیرد. آقای اوباما به واکنش احتمالی آمریکا در برابر چنین اقدامی اشاره نکرد، اما پیش از این سخنگوی کاخ سفید گفته بود برنامه احتمالی برای مقابله با چنین اقدامی در نظر گرفته شده است. این اظهارات رئیس جمهوری آمریکا پس از آن اعلام شد که روزنامه نیویورک تایمز در تازه ترین گزارش خود از سوریه از ردیابی فعالیت‌های نیروهای ارتش سوریه در استفاده از سلاح‌های شیمیایی خبر داده که علاوه بر رئیس جمهوری آمریکا، هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا هم به مقامات سوریه نسبت به استفاده از سلاح‌های شیمیایی علیه مخالفان هشدار داده است. در پاسخ به این اظهارات و به گزارش خبرگزاری رویترز، سوریه روز دوشنبه اعلام کرد که از سلاح‌های شیمیایی علیه مردم خود استفاده نخواهد کرد. در همین حال سازمان ملل متحد اعلام کرد که فعالیت‌های بشردوستانه خود در سوریه را به دلیل بحرانی شدن اوضاع امنیتی به حال تعلیق در خواهد آورد. به گزارش خبرگزاری فرانسه و بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط نهاد مستقل نظارت بر حقوق بشر در سوریه، از زمان آغاز درگیری‌های این کشور در ماه می 2011 میلادی تا کنون بیش از 41,000 نفر کشته شدند.
رضا جمالی گزارش میداد. چند تا اسمس به دستمون رسیده. اول از همه شنونده نوشته: چرا پیام ها رو تند میخوانید؟ باید بگم از ترس کم اومدن وقت سعی میکنیم یواشتر بخونیم. از بوکان شنونده نوشته: در مورد آلودگی هوای تهران، اگه میتونن به جای ترک تهران نفس بکشن. داخل پرانتزیشون نوشته وزیر محترمه. شنونده دیگری برای ما نوشته: به برنامه صبح و سلام و درود به برنامه دلچسب صبحانه با خبر، تشکر میکنم از شما و خوشحالم که خانم نسرین ستوده اعتصابش رو شکست. شنونده رادیو فردا هست ایشون، کوروش از فارس. شنونده دیگری نوشته: اگر شما نبودی نمیدونم که خبرهای درست رو از کجا میگرفتیم. سجاد از بردسیر. و همینطور داره چند تا اسمس دیگه میاد که باید به تدریج من بهشون بپردازم و برای شما نقلشون کنم. بپردازیم به ادامه گزارش ها. یکی از سخنگویان ناوگان پنجم آمریکا در خلیج فارس روز سه‌شنبه 14 آذر مطالب مطرح شده از سوی جمهوری اسلامی درباره شکار هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی سکن ایگل در آسمان ایران را رد کرد و گفت همه هواپیماهای بدون سرنشین در منطقه خاورمیانه بازشماری شدند. اما واحد مرکزی خبر ایران به نقل از فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از گرفتار شدن یک هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی به دست نیروهای سپاه خبر داده بود. محمد زرقامی در این باره با حسین آریان، کارشناس نظامی در نیوکاسل، گفتگو کرده. حسین آریان:
دو نقطه در اینجا مشخص نیست، یکی محل شکار این پهباده و یکی دیگر تاریخ دقیقش. پهباد سکن ایگل یه پهباد بسیار کوچک به طول 1 متر، به پهنای حدود 3 متر، حدود 20 ساعت هم میتونه پرواز بکنه. حتی چرخ برای فرود این پهباد نداره. این رو معمولا از روی یه ناو یا از روی یک خشکی با استفاده از یک پرتابگر ریلی با هوای فشرده اینو پرتاب میکنن. ولی به هر حال این یک پهباد بسیار کوچکی است که با توجه به جثه‌اش و با توجه به وزنش معمولا یه دونه دوربین ویدیویی داره و یک دونه حسگر میتونه با خودش حمل بکنه که این حسگر میتونه برای جمع‌آوری اطلاعات باشه.
یعنی به اهمیت آرکیو 170 نیستش؟
به هیچ وجه نمیوجه. آرکیو 170 چرخ فرود داره، دستگاهی بیشتری رو حمل میکنه، جسه بزرگتری داره، رادار گریز هست. اسکنیگل یک پهبادی است که با هزینه بسیار کم ساخته میشه. اینا پرتاب میکنن و بعد به وسیله یک تیر که یک قلابی روی این هست تو هوا اینو میگیرن.
یه اشاره هم داشتید به این که منطقه‌ای که این پهپاد شکار شده مشخص نیست، ولی مقام‌های نظامی جمهوری اسلامی ایران عنوان کردن در منطقه عمومی خلیج فارس.
وقتی که میگن منطقه عمومی خلیج فارس، معمولاً دقیقاً مشخص نمی‌کنن که کجاست.
آیا آریان، ولی در گذشته هم ایران شکایتی رو مطرح کرده بود اگه خاطرتون باشه درباره نقض حریم هواییش توسط ایالات متحده آمریکا.
ایران شکایت رو تسلیم سازمان ملل کرد که در واقع هشداری داده باشه به آمریکا، ولی در مقابل آمریکایی‌ها با توجه به اطلاعی که وزارت دفاع آمریکا انتشار داده چند هفته پیش، اظهار کرده که ما حریم دریایی رو که ایران برای خودش تعیین کرده قبول نداریم. حریم دریایی ایران 12 مایل با استفاده از خط مبدأ مستقیم که یک روشی است برای تعیین حد و حدود حریم دریایی، ایران برای خودش این رو تعیین کرده و معمولا پس از پایان حریم دریایی حریم هوایی بین المللی شروع میشه. با توجه به این بیانیه وزارت دفاع آمریکا، آمریکا حریم دریایی و همینطور حریم هوایی ایران رو زیر سوال برده که این میتونه واقعا تنش رو در منطقه خلیج فارس بیش از پیش افزایش بده. آمریکایی‌ها به نظر میرسه که با استفاده از پهپادها به ویژه در روزهای اخیر حواسشون متوجه نیروگاه هسته‌ای بوشهر هست.
الان ایالات متحده آمریکا این مسئله رو که سپاه پاسداران تونسته هواپیمای بدون سرنشین اونا رو وادار به فرود کنه رد کرده. در این صورت از کجا این هواپیما دست نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران افتاده؟
ممکنه که این پهپاد رو دیگر سازمان‌های آمریکا برای عملیات فرستاده باشن، ممکنه که از طرف CIA باشه. این پهباد کوچک را حتی امارات متحده عربی هم داره. ممکنه که این پهباد در گذشته سقوط کرده یا افتاده در آب و سپاه پاسداران این برداشته و اکنون آفتابی کرده که حد اکثر استفاده تبلیغاتی رو از این بکنه.
پس اهمیت انتشار این خبر و تاکید گسترده روی اون از سوی مقام‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران چی میتونه باشه؟
این اهمیت سیاسی داره و به طور کلی برای ایران مهمه، برای اینکه این سومین باره که ایران در این مورد ویژه داره گزارش میکنه و این در تمام رسانه‌های دنیا پخش میشه و ایران میتونه حد اکثر استفاده رو از این موضوع بکنه به ویژه از نظر سیاسی. همین یک شنبه مقاله‌ای در ساندی تایمز بریتانیا چاپ شد که حکایت از استفاده از پهپادهای اسرائیلی مستقر در جمهوری آذربایجان داره برای مقابله با موشک‌های بالستیک که ممکن ایران به سوی اسرائیل پرتاب بکنه.
حسین آریان به پرسش‌های محمد زرقامی از رادیو فردا پاسخ میداد. چند تا اسمس دیگه رسیده. یکی از شنونده ها نوشته که چرا پیام‌ها رو نمی‌خوانید؟ از شنوندگان قدیمیتون هستم و امروز چند تا براتون فرستادم. با شماره تلفنی که از شما می‌بینم باید اینو بگم که تمام پیام‌های شما به صورت حروف لاتین خیلی نامنظم میاد، یعنی A B C، بعد یهو یه س میاد، بعد نقطه میاد و اصلاً معنی نداره، یعنی حاوی پیامی نیست. به این دلیل پیام‌های شما خونده شد. این اولین پیام از شما هستش که میشه خوندش. شنونده یه دیگری نوشته که با درود و زنده باد به خانم نسرین ستوده، ایران و ایرانی به شما میبالد. شنونده یه دیگری نوشته سلام، به امید این که از این رادیو بشنویم امثال نسرین ها از بند آزاد شدند و زندان ها خالی از سیاسیون شده. کامران هست از شهر اسلو. حالا بشنویم پیام های تلفنی شماری از شما همراهان رادیو فردا رو.
چرا آمریکایی‌ها اینقدر پررو شدن؟ به جدی نمیگن هواپیما مال آمریکاست. از کجا اومده؟ همچنین هواپیما در منطقه وجود داره. پارسال هم میگفتن این هواپیما مال آمریکا نیست. برای چرا بعدا گفتن هواپیما مال پس بدید؟
میخواستم جواب اون شنونده ای را بدم که گفت شما مثل رسانه های مثل رادیو فردا و دیگر رسانه ها دروغ میگید بر علیه حکومت ایران. اینطور نیست، بلکه حکومت ایران همه اخبار دروغ را پخش میکند. همانطور که در ترجمه سخنان رئیس جمهور مصر دیدیم، دست شما درد نکند از این اخبارهای درستی که پخش میکنید. و سلام.
میخواستم انتقادی از شما داشته باشم در مورد اینکه خبرهایی که مربوط به آذربایجان هست رو متاسفانه کوشش نمیدین. حالا من شاید در جریان باشین که رسانه های دیگه فارم همین کار رو میکنه. به هر حال تاکید من بیشتر بر خبر اخیریه که در رابطه با اعتراض به عدم رسیدگی به وضعیت زلزله زدگان آذربایجان در استادیوم آزادی شد و طرفداران تراکتور پیراهن های خودشون رو در آوردن.
میخواستم ببینم شما اطلاعی از سرنوشت ایرانیان دستگیر شده توی سوریه از اعضای سپاه پاسداران جمهوری اسلامی که در سوریه دستگیر شدن دارید یا نه؟ لطفاً اگر خبری دارید تو اخبار یا تحلیلاتون بیان کنید، چون هیچ خبرگزاری من اطلاعی دیگه نشیدم از هیچ خبر.
من مرسله مرلان زنگ میزنم، میدونم اونم پارتی بازیه، به درد ما بدبختانی برسن. من یه بازنشسته تامین اجتماعی هم 248 تومن حقوق میگیرم، 250,000 تومن به خدا کرخونه میدم، 6 ماه 7 ماه از خجالت زنم بچه هم خونم نمیاد. شما رو به خدا صدا بانه به گوش مسئولین برسونید.
یه سوال داشتم، میخواستم بپرسم پهباد یعنی چی؟ به چه زبونی این کلمه که استفاده میشه توی رادیو فردا یا خبرهایی که میدم؟ متشکرم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خب خطاب به شنونده‌ای که پرسیده واژه پهباد یعنی چی؟ باید عرض کنم که واژه پهباد مخفف واژه پرنده هدایت پذیرا ببخشید پرنده هدایت پذیر از دور، پهپاد، پرنده هدایت پذیر از دور. این مخفف این کلمه است و فرماندهان نظامی ایران این واژه رو برای هواپیمای درون که هواپیمای بدون سرنشین هست پیشنهاد کردند. پهپاد، پهپاد ببخشید، که پرنده هدایت پذیر از دور مخفف این واژه است. ادامه گزارش ها از رادیو فردا. اجازه بدید یه اسمس هم که به دستمون رسیده براتون بخونم، البته مسئولیتش پای فرستنده این اسمس هست. نوشته که رئیس جمهوری آینده سردار زرقامی است، بعد اضافه کرده بنده از استان کرمان قالیباف واقعی رقیب قالیباف هستم که 8 سال قبل خودم کاندیدای ریاست جمهوری شدم برای پیشبینی. خب البته این هم مزاح این شرمنده است که مسئولیتش گفتم با خودش است. ادامه گزارش ها. ارتش ایالات متحده آمریکا با وجود تحریم هایی که علیه جمهوری اسلامی وضع کرده از ایران پادزهر میخره. فهیمه خضر حیدری در گزارشش برای میگه چرا و جریان است چه قراره.
روابط سمی و زهرآلود ایران و آمریکا موضوعی است که توجه روزنامه وال استریت ژورنال را به خود جلب کرده. این روزنامه از وابستگی پنتاگون به پادزهرهای درمانی ایران می‌نویسد که در طول جنگ آمریکا در افغانستان شکل گرفته. ایالات متحده آمریکا به پادزهرهایی که در ایران ساخته می‌شود نیاز دارد. همین امر سبب شده تا کشوری که تحریم‌های بین‌المللی گسترده علیه ایران وضع کرده، همچنان تجارت پادزهر ایرانی را ادامه دهد. وزارت دفاع آمریکا تا ژانویه سال 2011 میلادی خرید 115 شیشه از پادزهر تولید ایران را گزارش کرده است. هر شیشه $310. اینطور که راهنمای پزشکی ارتش آمریکا تاکید دارد، پادزهرهای دارویی که شرکت داروسازی رازی در ایران تولید می‌کند، بیشترین کاربرد را برای درمان مارگزیدگی و سمزدایی در ارتش آمریکا دارد، چرا که ایران این پادزهرها را بر پایه انواع زهرهایی که در مارهای موجود در افغانستان یافت می‌شود ساخته است. به گفته پزشکان ارتش آمریکا، سازمان غذا و داروی این کشور تصریح کرده که پادزهرهای تولید آمریکا اثر درمانی برای سمزدایی و درمان مارگزیدگی در افغانستان ندارد. چرا که این پادزهرها بر پایه انواع زهرهایی که در مارهای آمریکا وجود دارند ساخته شده. در سوی دیگر این رابطه سمی اما ایران ایستاده که میگوید فارغ از مباحث دیگر تنها به فکر فروش محصولات دارویی خود است. هادی زاره رئیس تیم پژوهشی پادزهرهای شرکت داروسازی رازی به وال استریت جورنال گفته است ما این داروها را برای نجات زندگی انسانها میسازیم و ایرانی و افغان و آمریکایی برایمان فرقی نمیکند. روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال اما با پاسخهای از این دست قانع نشده. پرسش این است که آیا خرید این پادزهرها از عمده ترین شرکت تولید دارو در ایران از سوی آمریکا که خود یکی از معمارهای اصلی تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران است ناقض تحریم‌ها به شما نمی‌رود؟ جواب‌ها البته کلی و ناروشن است. سخنگوی وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌گوید این وزارتخانه در حال بررسی جزئیات خرید پادزهرهای ایرانی از سوی وزارت دفاع آمریکا است تا مطمئن شود تحریمی نقض نشده و تمام مقررات رعایت شدند. با این حال تحریم‌ها در اینجا هم اثر خودشان را گذاشتند و ادامه تولید پادزهرهای ایرانی هم مثل بسیاری دیگر از داروهای حیاتی دشوار شده. اینطور که هادی زاره رئیس تیم پژوهشی پادزهرهای شرکت داروسازی رازی میگوید تحریم‌های آمریکا علیه ایران کار خرید مواد اولیه و تجهیزات و همچنین تولید دارو برای شرکت رازی را هم مشکل‌تر کرده است. آقای زاره میگوید تحریم بر افزایش قیمت‌ها هم اثر مستقیم گذاشته. در افغانستان 13 گونه مار وجود دارد که بسیاری از آنها در ایران هم یافت می‌شوند. مارهای خطرناک و گاه بسیار خشن و حمله‌ور که با وجود هشدارهای مراقبتی ارتش آمریکا هر از گاهی سربازان ارتش این کشور در افغانستان را نیش می‌زنند. پزشک داروساز ارشد ارتش آمریکا می‌گوید درمان مارگزیدگی و نجات جان همه این سربازها پادزهرهای رازی است. او میگوید اغلب در مواردی که ندانیم چه نوع ماری یک سرباز را نیش زده بلافاصله از پادزهرهای رازی استفاده میکنیم و همین درمان را ممکن میسازد. مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی با بیش از 80 سال سابقه یکی از قدیمی ترین و معتبرترین مراکز علمی و تحقیقاتی در ایران است که فعالیت خود را در سال 1303 و با تحقیقات درباره راههای مبارزه با بیماری طاعون گاوی که در آن زمان صدها هزار راس گاو دامی ایران را تهدید میکرد آغاز کرد. منتقدان تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران میگویند این تحریم‌ها اگرچه مستقیماً دارو و غذا را هدف نگرفته اما با تحریم سیستم بانکی و اقتصادی ایران مانع از دسترسی مردم ایران به دارو شده و سلامتی شهروندان را تحت تأثیر قرار دادند.
در زندان متولد شدم. روایت مستند یک جوان از تولدش در زندان تا روزهای سخت پس از اعدام پدر و مادرش.
مادرمو به خاطر کاری که پدرم کرده بود اعدام کردن.
روایتی از سلول های 209 و 350 اوین.
دست راست من دستبند دارم، انداختم پشت میله شوبار، انداختم دست چپم دستبند دادن.
داستان یکی از هزاران زندانی سیاسی گمنام را در یک مستند رادیویی با عنوان در زندان متولد شدم بشنوید.
خب یکی دو تا اسمس دیگه به دستمون رسیده. همین الان یک اسمس به دست ما رسیده. شنوندهی نوشته سلام، امروز صبحانه ام را با خوشحالی میخورم چون شیرزن جهان سرکار خانم نسرین ستوده هم دارد صبحانه میخورد. خسته نباشید. عمو جمشید از قائم شهر، البته ما ایشون نمیشستیم ولی خب بهشون درود میفرستیم. شنونده دیگری نوشته مواظب پنیسلین های ساخت چین باش، دیروز در نازیاباد پس از تزریق پنیسلین به دختری 18 ساله بعد از 5 دقیقه دچار مشکل تنفسی شد و فوت کرد. شاید اشکال از پنیسلین چینی باشه، شاید هم دلیلش آلرژی به پنیسلین باشه، چون کسانی که به پنیسلین آلرژی دارن دچار مشکلات تنفسی میشن. الان وقت اون رسیده که با توماج تاهباز همراه بشیم، ببینیم در وبلاگ رادیوییش پارانویا برای ما راجع به چی حرف بزنه. موزیک هم خواهیم شنید همراه توماج.
میگن بیماری‌های روانی نتیجه هوش و ذکاوت ماست.
عجب بهایی واسه این هوش و ذکاوت میپردازیم. صبح بخیر، روزگار به کام همتون. توماج تاخباز هستم، مهمون شما با وبلاگ رادیویی پارانویا. در آخر مجله صبحانه با خبر دعوتتون میکنم مثل هر روز به گپی و موزیکی. یه سری دانشمند از دانشگاه ادینبرو تحقیقاتی انجام دادن که نتیجهش به طور خلاصه نشون میده که بیماری‌های روحی و روانی بنی بشر به خاطر هوش و ذکاوتشه که نصیبش میشه. یعنی ساده تر این که بهایی که برای خردمند شدن میپردازیم بخشیش تو بعضی از آدما به جنون میکشه. دانشمندان این دانشگاه به این نتیجه رسیدن که یه اتفاق یهویی در عالم ژنتیک حدود 500 میلیون سال پیش باعث شد که آدما امروزه از هوش و فکر و خرد برخوردار باشن. یعنی کاملا اتفاقی 500 میلیون سال پیش. اگه اون اتفاق ژنتیکی کذایی نمیافتاد ما الان مثلا کاوشگر به کره مریخ نمیفرستادیم. حالا میگن همون چیزایی که باعث شد ما خردمند بشیم باعث شده ما در مقابل بیماری‌های روانی هم نسبتاً بی‌دفاع باشیم. تازه تحقیقات نشون میده که هرچه این هوش و ذکاوت بیشتر میشه خطر ابتلا به بیماری‌های روانی هم بیشتر میشه. راستش با یه نیم نگاه به تاریخ یه خورده از نتایج این تحقیقات جدید ترس برم می‌داره. مثلا وقتی فکر می‌کنم به جای یه دونه از این موجودات خطرناک تاریخمون ممکنه در آینده 7-8-10 تا یا چه بسا چند صد تا داشته باشیم، همچین احساس خوبی به هم دست نمیده. البته خب جای امیدواری داره که هوش و ذکاوتمون در آینده از شر بیماری‌های روانی هم نجاتمون بده. به هر حال جهت آرامش سر صبح برای تصور آینده‌ای بدون پریشانی روح، ارواح زلده از گروه ترکیه ابدال.
Altyazı M.K.
یک اسمس تازه به دستمون رسیده. شنوندهی برای ما نوشته: آفرین به این همه شجاعت و شجاعت این بانوی ایرانی، این قاضی با انصاف، دست او را میبوسم. ما مثلا مردان در مقابل او شرمنده ایم. شنونده دیگری برای ما نوشته: سلام، من یک معلول هستم از فلاورجانه اصفهان. به دلیل عدم توانایی در پرداخت درمان، مهره های کمرم انحراف پیدا کرده و درد شدیدی دارم. اضافه کرده: روز معلولین مبارک. ما به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم. با آرزوی روزی خوش و بی درد سر برای شما. تندرست و سرفراز باشید.
Bilmem tecelli mi yoksa ki kader, beni bir vefasız yara yazmışlar.